و دعوتتون میکنیم بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی برنامه امشب شمارش معکوس رو بشنوید.
توسعه اقتصادی، توسعه اقتصادی در گرو خرید کالای ایرانی است. در گرو خرید کالای ایرانی با خرید کالای ایرانی، با خرید کالای ایرانی مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهیم. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان جوان کشور.
خاویار بادمجون، چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین
دوستات جمع کن دور هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه وعده ها، خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
سلام.
سلام.
امروز با یه خبر خوب اومدم بچه‌ها.
وایستیم ببینیم خبر خوبش چیه.
از این به بعد هر تماسی که با هم داشته باشیم رایگانه.
چطوری؟
با رایتل.
ما که رایتل نداریم.
ولی بیمه تامین اجتماعی که هستیم.
خب
یعنی یه سیم کارت اعتباری رایگان و یه سال مکالمه و 24 گیگابایت اینترنت هم هدیه خرید بسته پیش رایتل داریم.
هدیه رایتل به تمامی بیمه شدگان تامین اجتماعی، علاوه بر سیم کارت اعتباری رایگان، تا یک سال با خرید بسته های منتخب رایتل هر ماه 2 گیگابایت اینترنت و تماس نامحدود رایتلی هدیه بگیرید. خرید از طریق وبسایت، فروشگاه ها و نماینده های رایتل. اطلاعات بیشتر در rytel.ir. رایتل، همراه هوشمند.
جانمون جوون، ماییم و بوشار لینا، همین حالا
بوشار لینا،
پای فوتبالون امتیاز بالا رو خوبیم تو آسیا،
بوشار لینا،
روز فینالو همه خوشحالو میخوریم، ایران ما
بوشار لینا،
بالینا خوشحالینا.
پنج هرای هرای دوست من سرای
چهار
نمنم تا تهوارانا شانیه با خوبستانا
سه
چالشور خیالم آلوشتر جانم بی کلمه سویلیر آزربایجانم سنه قربان اولم گزل ایرانم
دو
علمك ترمز سهم يا حلو بعيونك يا حلو بعيونك
يك
انوار قودري قونا قربك سرما وزمسان لدر دربك
سفر به ناگفته های اقوام ایران در شمارش معکوس.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، شمارش معکوس همین لحظه شروع شد. لازم نیست کتب تاریخ ادبیات رو از بر کرده باشید، لازم نیست در محفل‌های ادبی حاضر بوده باشید تا سطحی شدن اشعار و ترانه‌های ایرانی رو درک کنید. فقط کافیه برید سوپرمارکت محلتون و آلبوم موسیقی یکی از همین بندهای جدید رو خریداری و گوش کنید. حالا امشب من محسن رسولی در این شمارش معکوس قصد دارم نگاهی بندازم به وضعیت ترانه‌های موسیقی پاپ امروز کشورمون، ببینم که چرا ما با وجود اینکه شعرهای بسیار گرانبهایی در تاریخ ادبیات کشورمون داریم، اما به وضعیت فعلی رسیدیم. بسیار خوب، بریم بحث رو آغاز بکنیم. در چند سال گذشته معمولا اخبار توقیف شدن فیلم‌های مختلف زیاد به گوشمون خورده. اگر فلان فیلم توقیف میشه چون ترویج مثلا یک فرهنگ بد رو داره در جامعه انجام میده و موضوع اصلی خودش قرار داده مثلا خیانت رو، برخی ترانه‌های فعلی کشورمون، اون چیزهایی که داریم در آلبوم‌های بندها و گروه‌های جدید میشنویم، اینها مبتذل هستند. فقط موسیقی نیست و باید بگیم که از داشته‌های اصیل خودمون در همه بخش‌ها قدری فاصله گرفتیم که خب به تبع ترانه‌ها هم به همین ترتیب بوده. حالا با ما همراه باشید. این برنامه حرف زیاد برای گفتن داریم. هم یک شاعر رو آوردیم پشت خط، یک ترانه‌سرا رو ببینیم که ایشون اصلا نظرشون در این مورد چی، اصلا این انگاره‌ای که ما ابتدای برنامه مطرح کردیم که داره وضعیت ترانه موسیقی‌های پاپمون به سمت ابتذال میره، این صحت داره یا نه، اینها اصلا ترانه‌های خوبی ما سلیقمون بهشون نمیخوره، و همچنین یک گفتگو با یکی از خواننده‌های مطرح کشورمون که ایشون هم در حوزه موسیقی پاپ سال‌های سال دارن فعالیت میکنن تقدیمتون خواهیم کرد. با ما همراه باشید تا حوالی ساعت 21 اولین گفتگوی کارشناسی تا ثانیه‌ای دیگه خدمتتون تقدیم خواهد شد. دعوت میکنم اولین گفتگوی کارشناسی برنامه امشب شمارش معکوس رو بشنوید با جناب آقای اسماعیل امینی، شاعر و ترانه‌سرا. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان رادیو جوان.
حالتون خوبه؟
متشکرم، خیلی ممنون.
آقای دکتر، شما زمانی که ترانه این موسیقی های جدید، نمیدونم حالا اسم بندهاشون و گروهاشون رو نمیاریم، اینها رو حالا احیانا در تاکسی اینور اونور میشنوید، چه حسی بهتون دست میده؟
من البته نه فقط در این ور اون ور، بلکه چون در حال به این موضوع علاقه دارم و پیگیری هم میکنم، یعنی به موضوع اصلا ترانه و تصنیف و موسیقی علاقه دارم، پیگیری میکنم.
بله.
گاهی هم بعضی از دوستان اون متن رو مثلا برام میفرستن یا مثلا آثار اجرا شده رو، من احساس میکنم که کلام رو خیلی به حساب دست کم میگیرن این دوستانی که اینجور کار میکنن، در واقع نازل ترین سطح سلیقه رو در نظر میگیرن، که خب خوب نیست دیگه. ترانه توی موسیقی ما از بعد دوره مشروطه حیثیتی پیدا کرده بود دیگه.
بله بله.
یا در خدمت مفاهیم به حساب وطنی و اجتماعی و اینها بود.
بله.
یا دست کم اگر که مثلا مفاهیم روزمره رو میگفت زبان سالمی داشت، ولی این دوستان یه مقدار مثل این که نسبت به زبان و صحت و اینها یتنایی میکنن. گاهی هم یاد داشتایی من مینویسم، بالاخره درباره بعضیشون تذکرهایی میدم.
چرا این اتفاق افتاده؟ یعنی چی میشه که ما مثلا به قول شما پس از مشروطه ترانه های آنچنانی و شعر های آنچنانی رو میبینیم که در وصف کشور، در وصف ملت ایرانه و اتفاقات تاریخیه که رقم میخوره، و حالا شعرهای عاشقانه ای هم که در اون دوران سروده میشه بسیار مقام و جایگاهش بالاه و همین الان هم که آدم مرور میکنه لذت میبره، اما میرسیم به اینجایی که مثلا گروه های موسیقی که میبینیم سالن های کنسرت کشور رو پر کردن، اینها ترانه هاشون رو زمانی که میشنوی هیچ حسی به شما القا نمیشه، فقط یک پوزخندی گوشه لب انسان شکل میگیره.
بله، یه بخشش به خاطر اینه که اینا خیال میکنن که بساب ترانه گفتن کار تخصصی نیست. خیلی از کسایی که مثلا خوانندن یا تنظیم کنندن آهنگ سازن، خودشون یه چیزی سرهم میکنن مثلا میگن و خیال میکنن خب بالاخره اینم شعر دیگه.
بله.
همونطور که درباره خوانندگی چنین تصوری هست، خیال میکنن خوانندگی مثلا کار تخصصی نیست، با دستگاه و تیون و فلان یه صدایی بالاخره جور میکنن، درست در حالی که خب خوانندگی یه رشته تخصصی موسیقی.
بله.
نیاز به تعلیم داره، نیاز به حساب به تمرین داره. به خاطر اینه، یعنی به خاطر اینکه به حساب موضوع رو دست کم میگیرن. یه مسئله دیگه هم این است که به حساب ما یه نسل جوان پرجمعیتی داریم، مثلا حدود مثلا 16 17 سال تا 25 سال، بعد این بچه‌ها همه چیز رو خب به تفریح و تفنن و اینها نگاه میکنن دیگه، یعنی
درست.
بعد این کسانی که اینجور آهنگا رو تولید میکنن برای این سلیقه تولید میکنن، در حالی که درسته که اون بچه‌ها با موسیقی یا مثلا با شعر، با فنون مثلا خوانندگی آشنا نیستن.
بله.
ولی ما که براشون داریم چیزی رو تولید میکنیم،
بله،
باید مراقب باشیم که به حساب کار سالم تولید بکنیم.
خب همینجا یه سوال پدید میاد آقای دکتر امینی، و اون همین که خب ما ببینیم که خیلی استقبال میشه از این نوع موسیقی ها و ترانه ها، و طرف هم توی ماشینش این موزیک رو و موسیقی رو میشنوه، هم بلیت کنسرتش رو 200,000 تومان 300,000 تومان خریداری میکنه، میره و این کنسرت ها رو صندلی ها رو پر میکنه. میخوام ببینم که آیا واقعا سلیقه جامعه ما همینه یا نه ما این سلیقه رو اینجوری بار آوردیم.
ببینید، در نظر گرفتن ذائقه مشتری و ذائقه مخاطب، خب توی موسیقی همه عالم هست. اینکه ما ذائقه رو در نظر بگیریم یک چیزه، ولی اینکه دست کم بگیریم یک چیز دیگره ها.
بله.
یعنی ما میتوانیم کار صمیمانه و خوب تولید بکنیم، اما همه به حساب اصولش رو هم رعایت بکنیم. یعنی کار غلط نباشه، فالش خوندن نباشه، مثلا واسه ساز ناکوک نباشه. ببین، ما فرض کنیم مثلا برای بچه وقتی داریم موسیقی تولید میکنیم، بچه که خب از نوت سر در نمیاره، آیا میتونیم بگیم چون بچه سر در نمیاره سازمون کوک نباشه و برای بچه تولید بکنیم؟ نمیتونی اینو بگیم که.
اما ولی الان این کار داره اتفاق میفته دیگه.
بله، متاسفانه اصلا کتابهایی که برای بچه ها در میاد، کتاب شعرهایی که در میاد، پر از غلطه. غلط وزن، غلط قافیه.
و چرا خب جامعه، اکثریت جامعه باز خورده صحیحی نشون نمیدن به این نوع سبکار و این سلیقه، حالا چه در زمینه شعری چه در زمینه موسیقی؟ آیا ما در واقع داریم کم کم کنار میایم با این نوع سبک ترانه سرایی و موسیقی، یا نه ما به هر حال باید جلوش بایستیم، ما مردم به عنوان مخاطبین؟
ببینید، فقط مردم نیستن ها. ببینید، ما رسانه‌های رسمی مون نسبت به موسیقی خب خیلی اعتنا نداشتن دیگه. ما نسبت به موسیقی و شعر یک جور به حساب کم اطلاعی و بی سوادی در سطح جامعه داریم دیگه.
بله.
یعنی بسیاری از بچه‌های ما، بچه‌های تحصیل کرده ما، ساز ها رو نمیشناسن، نوت ها رو نمیشناسن.
بله.
هارمونی رو نمیشناسن.
بله.
شعر رو نمیشناسن.
بله.
به همین دلیله که او میتواند این جنس تقلبیش رو به حساب براش مشتری پیدا بکنه دیگه.
درسته.
ببین، در هیچ جای عالم اینطوری نیستش که یک آدم تحصیل کرده نسبت به فنون موسیقی، نسبت به فنون شعر، این مقدار بی اطلاع و بی سواد باشه. شما
دیدید که ما معمولا در سیستم آموزشیمون بچه‌ها رو تک بعدی بار میاریم.
اساسا نیازی نمیبینن که در این زمینه ها مثلا تعلیم بدن. مشغول تست و اینان بچه ها فقط.
بلکه
این جزء سواد ها، حتی مثلا انتخاب رنگ لباس و طرز لباس پوشیدن و اینها جزء سواد حساب میشه. که در این زمینه ها ما هیچ تعلیمی نداریم. این میشود که اون جنس تقلبی میتونه به راحتی بیاد. این میشود که مثلا یه آدمی ناگهان شهرت پیدا میکنه، مثلا فرض کنید 3 میلیون نفر مثلا صفحش رو دنبال میکنن.
بله.
بعد ناگهان هم از زیادها میره.
میره.
بعد چون که سواد اجتماعی نسبت به موسیقی نداری، چنان که سواد اجتماعی نسبت به خیلی حوزه های دیگه متأسف. مثلا فرض کنید برای طرز رانندگی هم سواد اجتماعی نداری.
درسته. مهارت هایی که باید در همون دوران دبستان و راهنمایی و اینها به ما آموخته بشه.
تربیت ما و رسانه های ما.
درست. خیلی سپاسگزارم. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای اسماعیل امینی، شاعر و ترانه‌سرا. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
بچه ها کار دکتر بریم. آماده باش. همه اینو میدونن که من شدم وابسته.
پزشکی که یک شبه خواننده شد و همه بلیط های دو سانس کنسرتش در برج میلاد به فروش رفت. این بخش هایی از کنسرت با صدایی فالش و خارج از کوک که بدیهی ترین اصول یک اجرای زنده رو هم رعایت نمی کنه.
بارون بعد تو هر دونه خیل زخم رو زخمای دیگر.
کاری به کیفیت نازل موسیقی، ترانه های چندشاور و گستره محدود و آماتوری صدایی ندارید. فقط بیایید ببینیم که چه روندی باعث میشه که جامعه چنین واکنشی به این هنر سطح پایین نشون بده. همه چیز در برندینگ خلاصه شده. پدیده از همین جنسه. نمونه عملی موفقیت تکنیک های پرسونال برندینگ، حضور مستمر در رسانه ها، معرفی شدن به عنوان یک انسان خودساخته که از قضا صدای بدی هم نداره، عکس های دو نفره با سلبریتی ها، در حالی که همه شبکه‌های تلویزیونی پر شده از سوپر استارها و خواننده‌های یک شبه. به این فکر کنید که اصلاً تا به حال هنرمندانی مثل کیهان کلهور یا حسین علیزاده در تلویزیون دیدید؟ به اتحاد بی‌هنران و رسانه‌های رسمی کالایی‌سازی هنر رو هم اضافه کنید. سرمایه گذاران بازار موسیقی حتی دیگه ابایی ندارن که جلوی دوربین در مورد خواننده تحت قراردادشون اینطوری صحبت کنن.
هر کسی که میخواد فقط صرفا کار فرهنگی کنه باشه بره بیرون. من یک تهیه کننده موسیقی هم که قبل از تهیه کننده موسیقی باشم تاجرم. با هر کسی حرف بزنم به این نگاه کنم ببینم که چطوری میتونم باش پول دارم.
در خلأ موسیقی در رسانه‌های اصلی تهیه کننده ها با پول خرج کردن و ارتباط با شبکه های توزیع سلیقه سازی می کنند و هر چند یک بار خط تولید خودشون رو با تغییر خواننده روغن کاری می کنند. دیگه حتی مسئله انتخاب هم نیست. چیزی برای انتخاب نمونده چون عملا رابطه طبیعی مردم با هنر مستقل از بین رفته.
دعوت میکنم گفتگوی ویژه برنامه امشب شمارش معکوس رو بشنوید با یکی از خوانندگان مطرح، خوش صدا و بسیار تجربه کشورمون، جناب آقای امیر تاجیک. آقای تاجیک سلام، ارادتمندم.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای رسولی نازنین.
زنده باشید.
مجری خوب رادیو و همینطور هم میهنان عزیزمون که این برنامه رو گوش میکنن، در خدمت شما هستم.
شما بزرگوارید، زنده باشید. آقای تاجیک، اگر این ترانه‌هایی که ما الان مثلا آلبوم‌هایی که سال همین 1397 منتشر شده رو در اختیارتون قرار بدیم، البته نمی‌خوام بگیم که همشون به این ترتیبن، اما ترانه‌هایی که وقتی مثلا من توی تاکسی نشستم میشنوم و به هیچ عنوان اون حس هنری و هیچ چیزی درش مشاهده نمیشه و فقط جنبه شاید کمدی داره بیشتر برای من، این رو در اختیارتون قرار بدن چه کار میکنید؟
خدمت رو عرض شد که جناب رسولی عزیز، من از یک زاویه دیگه میخوام بحث رو ادامه بدم. ببینید، ارتقاء فرهنگ ما الان سطحش نزول پیدا کرده و این تنزل فرهنگی متاسفانه داره آسیب‌های جدی بر گویش کلامی جوان‌ها میزنه و تأثیرش هم داریم میبینیم.
بله.
10 سال پیش من در همین برنامه رادیو گفتم موسیقی کلامیه که ساخته میشه و از یک مرجعی به نام ارشاد یا بر اثر رسانه‌های مثل رادیو اینا پخش میشه.
درسته.
اون جوان یا اون مردمی که اینو گوش میکنن در سطح کلان و ملی گوش میکنن و یه مقدار مثل این میمونه که آدم میخواد توی جمعی سخنرانی کنه، خیلی محترمانه از ادبیات خاصی استفاده میکنه.
بله.
متاسفانه این ترانه ها لطمه شدید و آسیبی بسیار جدی به فرهنگ و کهن ما داره میزنه و ناخواسته داریم میریم به تحولی ایجاد شده که این تحول جذب افرادی شده که متاسفانه هیچ، حالا نمیخوایم توهین کنیم، ولی هیچ مطالعاتی ندارن و متاسفانه جذب این مسائل خیلی حاشیه‌ای و دم دستی میشن.
درسته.
تا میرسیم به جایی که امروز روز ترانه ما انقدر قصور شده که آدم روش نمیشه در موردش بحث کنه.
خب آقای تاجیک، من اگر یک خودروی گران قیمت داشته باشم، یک خودروی لوکس داشته باشم، سعی میکنم اونو تو جاده خاکی و جاده هایی که استاندارد نیستن نبرم. چطور بعضی خواننده ها با وجود اینکه صدای بسیار پرقدرتی دارن، با وجود اینکه بسیار صداشون دلنشینه، اما میان و همچین ترانه هایی رو مثل اون جاده انتخاب میکنن برای حالا عرضه ی هنر خودشون؟
الان خیلی دیده شدن برای جوان ها خیلی مسئله شده، ملاک شده، یعنی به هر قیمتی یک شخص میخواد مطرح بشه. حالا اگر شعر هم بهش بدن و اون ترانه اصلا قابلیتی هم نداشته باشه، حاضر اینو بخونه، فقط مطرح بشه، چند تا کنسرت بگذاره. بازار، میگم دیگه، بازار تبلیغات مجازی داغ داغ الان، یعنی خیلی از این دوستان هستن که متاسفانه علارغم این که حالا میتونن کار خوب انجام بدن، میان درگیر این ماجراهای تبلیغاتی میشن و دیده شدن و این پشتوانه اون رو نگاه نمیکنن عاقبت این قضیه به کجا کشیده میشه.
ما میتونیم اسم این مجموعه رو بذاریم یک کار هنری.
الان صنعتیه که سالیان سال ریشه دوونده و تا به اینجا پیش رفته و از شما ممنونم که واقعا نگاه خیلی قشنگی. ای کاش که تلنگری باشه به مسئولین زیرفت موسیقی و فرهنگ کشورمون که ما انقدر توانایی ها داریم، خود ماها هنوز داریم واقعا با همه ماجراهایی که وجود داره فعالیت میکنیم. من شنیدم که جدیدن افرادی که فقط پول دارن آمدن فقط میخوان مطرح بشن، پول میدن، پولهای کلام میدن به این کمپانیهای تازه تأسیس، آهنگ براشون ساخته میشه، تضمینش هم میکنن که آقا ما آهنگتو پخش میکنیم، کنسرتتو هم تضمین میکنیم، یه کنسرتتو شما دیگه از الان بدون دیگه بالایی 500 میلیون 700 میلیون تومان خرج میکنن که دیده بشن. یعنی بازار بیزینس موسیقی شکل گرفته.
بله.
و هر جا که این بیزینس حضور پیدا کرده لطمه زده، چه اقتصادش باشه، لابی به وجود میاره، لوازم چینی وارد ایران میشه، چه فرهنگش باشه، اون دستاورد فرهنگی رو نخواهد داشت و به جاش ما شاهد نوظهور بودن موسیقی های چیپ سطح پایین میشیم که واقعا گوش کردنش تو خانواده و یک جمع اصلا قشنگ نیست و اون ادبیات یواش یواش ریشه میدونه و یک جوان نمیدونه این ادبیات رو الان استفاده کنه تو جامعه یا نه و استفاده میکنه بعد میشه کلام اون جوان میگه خب آقا مجوزم که قبلا به من دادن و گرفتن قبل از دست همینا هم خوانندگانی بودن خوندن پس این ادبیات درسته
تایید شده
در صورتی که این ادبیات داره واقعا ریشه فرهنگ کهن ما رو نابود میکنه.
خب شما آقای تاجیک که خودتون مستقیم با مخاطب در ارتباط هستید و بازخورد گرفتید از آلبوم ها و ترک های مختلف که خودتون خواندید و به هر حال کنسرت هایی که برگزار کردید، آیا واقعا سطح سلیقه جامعه ما اینه؟ یعنی جوان های ما چیزی فراتر از این نمیطلبن؟
70 میلیون جمعیت داریم. من به خدا میرم بعضی جا میشینم هر روز این اتفاق برام میفته، اینی که دارم قسم میخورم به این جهته که دارم هر روز میبینم به من میگن آقای تاجیک چرا شما کنسرت نمیذارید، چرا شما بیشتر نمیاد تو این جمع، بابا ما خسته شدیم، ما هم میخوایم بیایم کنسرت ببینیم. ما 70 میلیون جمعیت داریم، بالاخره 2 میلیون هم افرادی هستن که علاقمند و جذب این مسائل میشن، اونم به خاطر غفلت هاست دیگه. و این غفلت ها رو باید جلوشو گرفت. ما حد اکثری رو نگاه نمیکنیم، ما یک تریبون گیشه رو میبینیم میگیم آقا سالن طرف مثلا پر شد، حالا به هر قیمتی اومده پر کرده. ولی بحث اینه که ماهیت کل جامعه اینجا قیاس میشه؟ نه، مطمئن باشید که کل جامعه این خواستارشون نیست.
درست.
کلی از انسان‌های فرهیخته ما الان خونه نشستن بیرون نمیان و اصلا نگاهی به این موسیقی‌ها نمی‌کنن.
درست.
ولی ما دنبال حد اکثری باید باشیم. ما ادبیاتمون اگر سینه به سینه انتقال ندیم همین این چند سال آخره، یعنی دیگه واقعا فاحش میشه، یعنی دیگه به جایی میرسیم که این ادبیات از ذهن‌ها پاک میشه. یعنی واقعا بعد مرکز ارشاد و مسئولین زیرفت این مسئله رو جزو یکی از مسائلی بدونن که واقعا نباید منکرش باشن. هنر موسیقی خیلی سریع میتونه به دلها راه پیدا کنه و باید براش هزینه کنن. خیلی بیتفاوت بودن و دم دستی انداختن و بهش نگاه نکردن همین میشه که ما امروز داریم میبینیم.
پس شما جنبه نظارت بر این ترانه ها و موسیقی ها رو بسیار پررنگ
میدونید. لابی هست، بله، نظارت نیست، ولی به قول معروف لابی های انجام میشه و این لابی ها داره کار رو خراب میکنه. طرف رو میارن مثلا میگن آقا تو بیا ما برات یک سال این کارا رو میکنیم، 4 تا کنسرت نمیدونم تهران بشین عکست هم تو روزنامه ببین. اون شخصی که تو رویای ذهنیش پرواز میکنه دیگه.
بله،
اینه
بله،
که همه میخوان بله. الان بخونن و واقعا این قشنگ اصلا به نظر خیلی از مردم جامعه ما اصلا نیست. ولی این تریبون حالا آیا دست تمام جامعه است که بخوایم نتیجه بگیریم؟ نه، یک تریبونی افتاده دست یک افرادی خاص و این سازمان ها شکل گرفتن
ماله.
و بلدن کارشونو، یک نفر رو پیدا میکنن، فقط حالا یه تعصده و یه علاقهی داشته باشه، آدم میارن اولین دومین کنسرتاشو پر میکنن از اون فیوریت هایی که تو این سایتاشون دارن پر میکنن، بعد مردم میگن آقا پس این گرفته. دفعه سوم دو تا سالونش هم مردمی که از اون 2 میلیون نفری که جذب این فضا شدن جذب میشن، دو تا 3000 نفر 4000 نفر پر میکنن.
درست.
و ما حد اکثری رو ببینیم که خونه نشستن و ندارن هرس میخورن از عدم نظارت.
بله،
و
بله، بله.
فرهنگ و موسیقی.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای امیر تاجیک عزیز.
ممنونتونم.
خیلی ممنون با وجود اینکه الان سر ضبط بودی تو استودیو بودید، وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید، بیشتر از این وقتتون رو نمیگیریم و باز هم سپاسگزارم.
وایسادین سر فرامینی که اعتقاداتی که داشتیم، خدا رو شکر هنوز نفسی هست و میاد و هیچ کمکی هم نداریم جز خداوند، داریم فعالیتمون رو میکنیم. این ادبیات کهن رو تا حدودی جنگیدیم، نگرش داشتیم، ان‌شاءالله از این به بعدم درست میشه. ممنونم از شما.
زنده باشید. خدا نگهدارت.
سپاسگزارم. ممنون شما هستم. خدا نگهدارت.
خدا خدا.
دست از سر دیروز بردار، جهان آبستن فردای دیگر است. به آب و دونه ها دل خوش نباشیم که بعد از این قفس دنیای دیگر است. حضور روشن عشق و نگاه کن، بشین و زیر و رو کن ز
خب فرصت زیادی تا پایان شمارش معکوس امشب باقی نمونده. یه مسئله‌ای که ذهن خودم رو درگیر کرده و واقعا نمیتونم جواب درخور توجهی براش پیدا بکنم اینه که خب ما از طرفی میگیم که باید بریم به سمت استعدادهای نو، استعدادهای جوان، و از طرفی هم میگیم که باید این استعدادها یه جایی بروز پیدا بکنن و دیگه چقدر هی ترانه سارهای قدیمی، چقدر این آدمای مطرحی که سالهای سال ترانه گفتن و شعر گفتن رو باید بیاریم ازشون بهره ببریم، چرا میدون رو برای جوان‌ها باز نمی‌کنیم. از طرفی می‌بینیم که وضعیت به این ترتیب میفته، یه هر بار این در رو نبند نرو، یا مثلا شعرهای عجب و غریبی که مثلا تغییر در اصول ادبیات فارسی ایجاد میکنن و به هیچ عنوان مثلا 100 تا ترانه یهو میاد بیرون، 100 تا ترک موسیقی پاپ میاد بیرون، هیچ کدوم رو شما اون اثر عمیق رو نمیگذاره، هیچ کدوم حالتون رو دگرگون نمیکنه، در صورتی که در گذشته به این ترتیب نبوده. اینجا مشکل کار کجاست؟ خود ترانه سراها برای خودشون ارزش قائل نیستن. مثلا یک ترانه سرای سالا پیش میگفت که تو سال 70 مثلا من هر ترانه رو 500 هزار تومان میگرفتم چون برای اثرم ارزش قائل بودم. اما ترانه سرای امروز میاد مثلا در همین سال 97 حتی هزینه میکنه، پول توی جیبش رو هم میده به مثلا خواننده که بیاد ترانه‌هاش رو بخونه، به ترتیب این فرد معروف بشه. موضوعات هم که همه شده یا دست تو گرفتم، بارون میومد، چه چشمایی داری، دوستت دارم و فلان و بهمان. خب اینا یه مقدار جای بررسی داره دیگه. مثلا یه ترانه رو با هم بیاید مرور بکنیم. میگه من و تو شبیه بندریم و فانوس، من و تو شبیه جاشو و لنجیم، من و تو مثل فلزیابیم و گنجیم. همینجا ادامه داره. خب ترانه سرا به طرز خیلی سطحی اومده فقط عناصری رو که با هم ارتباط دارن میاد بیان میکنه. بعدش میگه من و تو بدون هم معنا نداریم، چند خط پایین ترش، چند بیت پایین ترش. بیایم یه نفر دیگر رو بذاریم جای این ترانه سرا. واقعا هیچ کس نمیتونه همچین شعری رو بگه. خب یه جایی باید این ترانه سرا با یه فرد عادی که تو خیابون داره رد میشه و شغل چیز دیگری است تفاوت داشته باشه دیگه. این تفاوته باید یه جا به چشم بخوره. اگه قرار باشه اون ترانه سرا هم مثل همون فرد کوچه بازاری شعر بگه که دیگه چرا داره پول میگیره، چرا اسمشو میذاریم ترانه سرا. اینها مشکلاتی که در حال حاضر متاسفانه خیلی ذهن من رو درگیر کرده و نه فقط من، خیلی از جوانها، جوانهای تحصیل کرده، جوانهایی که رفتن شعر سعدی خوندن، جوانهایی که همین موسیقی پاپ رو تاریخش رو بررسی کردن، دیدن چه بزرگانی درش بودن و همچنان هستن ولی کمکار شدن به خاطر یک سری اشعار دم دستی این چنینی و ترانه سرایی که برای کار خودشون هم ارزش قائل نیستن. امیدوارم هر جا هستید موسیقی خوب بشنوید، به گوش خودتون احترام بگذارید و هر ترانه‌ای رو هم به خاطر نسپارید، برای اینکه باید ارزش داشته باشه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، امیدوارم هر جا هستید سالم و سلامت باشید.
خدا نگهدارتون.
ساعت دقیقا 9 شب. دوستان عزیز به همه شما شب بخیر میگم و براتون آرزوی ساعت شامگاهی آرامی دارم. به روایت تقویم فصل